أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه خامس از تنبیهات قاعده لازرر هست و اون این هست که در فقه مطرح شده گاهی اصل یک تکلیف مستلزم یک خرج مالی متعارف هست، ولیکن گاهی اتفاق میفته برای بعض اشخاص که امتثال اون تکلیف مستلزم خرجهای بیشتر هست یا مستلزم ضرر مالی بیشتر هست. مثال زدن به حج، که حج یک ضرر متعارف مالی به طور طبیعی داره که باید ثمن المثل حج رو پرداخت کنه. حالا اگر اتفاقاً رفتن به حج برای شخصی مستلزم بذل مال یا تلف مال باشه زائد بر مقدار متعارف، صاحب عروه در جلد 4 عروة الوثقى محشّاه صفحه 366 و 368 فرموده که تا به حرج نیفته این شخص حج از او ساقط نمیشه. تشبیه هم کرده آن را به خریدن آب وضو که در روایت صحیحه داشتیم که شخصی آب وضو پیدا نمی کنه، فقط یک نفر به او 1000 درهم آب وضو رو می فروشه. آیا واجبه بخره؟ امام فرمود بله، باید آن را بخره و وضو بگیره. بعد فرموده که فما عن العلامه الهلی من التوقف فی وجوب الحج لان بذل المال زائد خسران لا مقابل له ضعیف. در صفحه 368 فرموده فما عن الشیخ، یعنی آنچه از شیخ طوسی نقل شده، من سقوط الحج ضعیف. خب جمعی از محشین عروه هم فرمایش ایشان را پذیرفتند. مرحوم آقای بروجردی در حاشیه عروه فرمودند تا عرفاً صدق بکنه این شخص مستطیع حج است باید حج بره، مگر اینکه به حدی باشد اون ضرر مالی که عرفاً مانع از صدق استطاعت بشه. ولی برخی دیگر از بزرگان مثل محقق نائینی آن را نپذیرفتند. فرمودند که لولم یکن من ترق الاسعار و تنزلها بل کان اقتراحا من البایع او المشتری الحاضر فعلا فلا یبعد السقوط. یک وقت بازار فرق کرده، مثلا الان زمین این شخص رو که بخواد بفروشه و با پول آن حج بره ارزان در بازار میخره، این عرفاً ضرر نیست، یعنی ضرر زائد بر مخارج متعارف حج نیست. یک وقت نه، زمین او قیمت بازارش بیشتر از این هست، فعلا یک مشتری آمده ارزان میخواد و عجله هم داره این شخص که آن را بفروشه و بره ثبت نام کنه برای حج، اینجا بعید نیست ما بگیم که وجوب حج از او ساقط میشه. یا مثلا بلیط هواپیما اتفاقا به او گران فروخته میشه، اینجا بعید نیست بگیم که لازرر وجوب حج رو ساقط میکن. محقق عراقی در حاشیه عروه در اشکال به صاحب عروه فرموده که اولا شما چرا تشبیه میکنید مقام رو به شراء آب وضو؟ شراء آب وضو به هزار درهم ضرری بود، ولیکن روایت صحیح فرمود باید این کار انجام بشه و این میشه تخصیص قاعده لازرر. و مقام رو نباید به او تشبیه کنید. و اشکال اصلی به صاحب عروه این هست که قاعده لازرر اون ضرر مازاد بر متعارف رو شامل میشه و وجوب حج اگر مستلزم ضرر مازاد بر متعارف باشه با لازرر این وجوب نفی میشه. بعد ایشون فرمودن که ممکنه کسی بگه تعلیلی که در ذیل اون روایت صحیح هست که و ما یشتری بذالک مال کثیر، بره اون آب وضو رو به هزار درهم بخره، اون چه که به دست میاره مال زیادی هست، یعنی در مقابل این هزار درهم مصلحت اخروی گیرش میاد. ممکنه کسی بگه این تعلیل معمم هست و ازش یک ملاک کلی استفاده میشه که مصالح اخروی جبران میکنه ضررهای دنیوی را. اینجا هم این آقا ضرر مالی میبینه مازاد بر متعارف، ولیکن اون منفعتی که در حج هست جبران میکنه این ضرر را. ولیکن ایشان فرموده که انصاف اینه که مشکل هست استفاده این ملاک کلی از این تعلیل، چون احتمال داره که مصلحت وضوع این طور بوده که ضرر مالی مانع از آن نبوده، اما دلیل نمیشه که هر مصلحت اخروی این طور باشه. حتی در مصلحت اخروی در حج اگر مستلزم ضرر مازاد بر متعارف باشه. بعد فرموده المسئله لا تخلو عن اشکال و لا یترک فی الاحتیاط. خب ما قبلا هم عرض کردیم که اصلا امتثال تکلیف خدا اگر مستلزم صرف مال بود یا حتی مستلزم تلف مال بود عرفاً ضرر نیست، در کل حساب باید کرد که آیا من متضرر شدم در راه امتثال تکلیف خدا این مبلغ رو خرج کردم. عرف نمیگه شما متضرر شدید، مثل این میمونه که انسان در راه اغراض دنیویش تفریحش پول خرج کنه، نمیگه من ضرر کردم. بر فرض ما بحث نفع معنوی را مطرح کنیم که او جبران بکند ضرر دنیوی را، غیر از بحث امتثال تکلیف خدا که طبق اطلاق وجوب حج محرز است، بحث نفع معنوی حج را هم مطرح کنیم، احتمال نفع معنوی در این حج کافی است در این که ما شک کنیم که بر این صرف مال ضرر به قول مطلق صادق است یا نه، دیگه نمیتونیم تمسک بکنیم به لا ضرر در مورد شک در تحقق ضرر. اگر شک در تخصیص خطاب وجوب حج در این مورد داریم که به اصالت عموم خطاب وجوب حج تمسک میکنیم، اگر کسی بگه که مسلم وجوب حج مقید شده به عدم استلزام ضرر، میگیم شک در تحقق ضرر داشتیم استصحاب میکنیم عدم ضرر را. ولذا به نظر ما ولو حج مستلزم ضرر مازاد بر متعارف باشه، تا به حرج نیفته این شخص و یا عرفاً صدق نکنه که مستطیع نیست، حج بر او واجب هست. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 10 صفحه 80 فرموده که من قبول دارم که صرف مال عرفاً ضرر هست، ولیکن چون حج به طبعش و به اصلش مستلزم ضرر مالی هست، چه کم چه زیاد، پس خطاب وجوب حج اخص مطلق از لا ضرر و تخصیص میزنه خطاب لا ضرر را، ولذا همون نظر مشهور درسته که اگر حج مستلزم ضرر مالی مازاد بر متعارف هم بشه، وجوب حج ساقط نمیشه. این که ما بگیم لا ضرر حاکم هست بر خطابات تکلیف و در فرض ضرر آن را تخصیص میزنه به لسان حکومت، دلیل نمیشه که اگر یک خطاب تکلیفی اخص مطلق بود از این دلیل لا ضرر ولو دلیل حاکم هست، خب این دلیل حاکم را نتونه تخصیص بزنه. بله لا ضرر خطابات تکلیف را که دو فرد دارن، یک فرد ضرری یک فرد غیر ضرری، لا ضرر میاد اون فرد ضرری را خارج میکنه از تحت اون خطابات تکلیف، نسبت ولو عموم من وجه هست بین لا ضرر و اون خطابات تکلیف، ولی دلیل حاکم ولو عام من وجه باشه بر دلیل محکوم مقدم هست. اما اگر یک خطابی اخص مطلق بود از این دلیل حاکم، خب دلیل حاکم رو تخصیص میزنه. مرحومای خویی در موسوعه جلد 26 صفحه 73 از این فرمایش های حکیم خواسته جواب بده، فرموده که لا ضرر ناظر است به اون ضررهایی که مازاد بر طبع تکلیف هست. وجوب حج یک ضرر متعارف داره که مقتضای طبع حج است، اصلا لازرر ناظر به اون نیست، بلکن اون ضرر بازاده بر متعارف که اتفاقا در حج این شخص پیش آمده، لازرر نسبت به اون ناظر هست و حاکم هست، وجهی نداره که وجوب حج را در فرض استلزام ضرر مازاد من متعارف نفی نکنه. به نظر ما این فرمایش آقای خویی اشکال داره. حالا با قطع نظر از اون مبنایی که ما گفتیم که اصلا امتثال تکلیف خدا با صرف مال ضرری نیست، بر فرض این مبنا را که مورد قبول ایشان و آقای حکیم است بپذیریم که حج مستلزم ضرر هست، خب لا ضرر اولا ناظر هست به شریعت طبق مبنای این که لا ضرر نفع میکنه، حکم ضرری در شریعت را خب لا ضرر ناظر هست به شریعت، میگه ما در شریعت حکم ضرری نداریم و اطلاقش اقتضا میکنه حتی حکمی که به اصلش ضرری هم باشه ما نداریم. برای چی میگید که اون بخشی از ضرر متعارفی که به طبع حج حاصل میشه رو اصلا لا ضرر ناظر نیست؟ پس لا ضرر ناظر است به تمام ضررهای ناشی از حکم شرعی در شریعت، خطاب وجوب حج اخص مطلق از اوست و به قول حکیم، به قول مرحوم آقای حکیم، اطلاق خطاب خاص بر عموم عام مقدمه. ثانیا بر فرض ما بگیم همونطور که ایشان نظرشان هست، صاحب کفاه نظرشان هست، که لا ضرر ناظر نیست به نفی حکمی که از اساس ضرری باشد، ولذا اگر شک کردیم در ثبوت یک حکمی که به اصلهی ضرری است نمیتونیم با لا ضرر آن را نفی کنیم، بر فرض این رو بپذیریم، ولیکن وقتی خطاب وجوب حج اساسا ضرری است، حالا در نوع موارد ضرر کمتری متوجه به مکلف میکنه، در برخی از موارد ضرر بیشتر، این عرفاً کی میگه که لا ضرر ناظر به این خطاب وجوب حج هست؟ یا لا ضرر ناظر است به نفی ضرر در شریعت مطلقا، پس اگر ما شک کردیم در ثبوت یک حکمی که اساساً ضرری است با لا ضرر میتونیم اون رو نفی کنیم؟ خب خطاب وجوب حج اخص مطلق است از لا ضرر، تخصیص میدن لا ضرر را مطلقا، و اگر بگیم ناظر نیست به نفی حکمی که از اصل خطاب ضرر لازم بیاد، خب عرفیت نداره بگیم که ناظر به این خطاب وجوب حج که اصلش ضرری است به مقداری که ضرر متعارف هست ناظر به اون نیست، اما مازاد بر ضرر متعارف رو ناظر و اون رو نفی میکنه، این به نظر عرفی نمیاد، ولذا حق با مرحوم آقای حکیم هست و مشکل هست که ما بخوایم با لا ضرر نفی وجوب حج بکنیم ولو مستلزم خرج های مازاد بر متعارف باشه، که اتفاقا پیش میاد تا به حد حرج نرسه، تا به حدی نرسه که عرفاً بگن شما مستطیع نیستی و توان حج عرفاً نداری، واجب هست انسان متحمل اون ضرر مازاد بر متعارف بشه و حج بره. تنبیه ششم راجع به این هست که اگر امر دائر بود بین دو ضرر و گریزی نبود از تحقق یکی از این دو ضرر، حکم چیه؟ خب این صوری داره که باید بحث بشه. صورت اول اینه که یک مکلف امرش دائر بین یکی از دو ضرر که متوجه خودش شده، کدام یک رو انتخاب کنه. اگر این دو ضرر هر دو مباهه، خب تکلیفا مخیر بین هر کدام. مثلا شخصی او را از بلندی انداخت، این حالا یا باید بیفته روی کوزه خودش، کوزه شکسته بشه، یا بیفته روی یک ظرف گران قیمت و او بشکنه. اگر عرفاً تبذیر صدق نکنه بر افتادن روی اون ظرف گران قیمت، مثل اینکه یک غرض عقلایی داره در حفظ اون کوزه، مثلا ارث پدری است میخواد حفظ بشه، مخیره که روی هر کدام بیفته. اما بحث در اینه که اون شخصی که این رو انداخت ضامن قیمت اون ظرف گران قیمت نیست، برای اینکه عرفاً اون ضرر زائد مستند به اون شخص نیست. خب شما غرض داشتید در اینکه اون کوزه حفظ بشه، اما شما که شما رو مجبور نکرد روی اون ظرف گران قیمت بیفتی. اون اصل ضرر که مثلا کوزه قیمتش 100,000 تومانه، قیمت اون ظرف گران قیمت 1,000,000 تومانه، شما خودتون رو بیاندازید اون ظرف گران قیمت، ممکنه حرام نباشه چون مصداق تبذیر چه بسا نیست، ولیکن این آقا بیشتر از 100,000 تومان ضامن نیست، چون این مقدار عرفاً مستند به اوست و صد میکنه او اتلاف کرد مال شما را. حالا اگر اون شخص شما رو بیاندازه به جوری که یا مجبورید مرتکب ضرر مباح بشید یا مرتکب ضرر محرم، یا بیفتید روی کوزه کوزه بشکنه، یا بیفتید اون طرف دستتون بشکنه که اضرار به نفس و حرام. خب طبعا جایز نیست شما اون ضرر محرم رو مرتکب بشید، ولی اگر مرتکب شدید ولو به لجبازی، بحث در اینه آیا خب یه شکستن دست فرض کنید 1,000,000 مثلا، قیمت اون کوزه 100,000 تومانه، آیا اینجا لازم هست که اون شخص به شما 100,000 تومان که قدر مشترک بین این دو ضرر هست بده یا نه؟ آقای سیستانی فرمودن نخیر، اون آقا هیچی لازم نیست به شما بده. چرا؟ برای اینکه وقتی که یک ضرر مباح، یک ضرر حرام، شما به نظر عقلایی وقتی مجبور میشی جامع بین این یکی از این دو را انجام بدی، به نظر عقلایی این منشأ صدق اضطرار به اون ضرر مباح میشه، منشأ صدق اصرار به ضرر حرام نمیشه. اگر ضرر حرام رو مرتکب بشید شما مستر نبودید، کسی شما رو مستر نکرد، ولذا اون آقا ضامن هم نیست. و همین طوره اگر هم دائر بشه بین دو ضرر حرام، ولی یکی اخف دیگری اشده، شما اگر برید اون ضرر حرام اشد رو مرتکب بشید، خب این کار جایز نیست و اون شخص هم که شما رو پرتاب کرده به این سمت ضامن نیست. این مطلب رو آقای سیستانی در قاعده لازرر صفحه 317 بیان کردن، فرمودن الاولا ان یقال انه اذا کان المستر عالما به اشدیت احد الضررین المحرمین من الاخر او احتمله احتمالا معتدا به اغلاء فانه لا یزمنه الغیر اصلا فانه اذا اضطر المكلف الى احد محرمین فما تساویهما یکون المضطر الیه عرفا ما یختاره و الا لامکن الاشکال فی جواز ارتکاب احدهما و ان المضطر الیه هو احد الحرامین لا بعینه و هو لیس حراما و انما الحرام هذا الفرد و ذاک الفرد و ما کون احدهما اشد یکون المضطر الیه عرفا هو الاخف حرمتا دون الاشد. ایشون فرمودن که به نظر عقلا اگر شما مضطرید که یا حرام اخف رو مرتکب بشید یا حرام اشد را، اینجا مضطر می شوید به ارتکاب حرام اخف، و اگر دو حرام مساوی بود هر کدام را انتخاب کنید مضطر به آن خواهید بود، و الا تا صدق نکنه مضطر به او خواهید بود که مجوز ارتکاب ندارید. ولذا بعد ایشون فرمودن که لودار الام بین ضرر مباح و آخر محرم و کان الغیر هو السبب للوقوع فی الضرر و ارتکب المستر از ضرر المباح کان الغیر ضامن له لانه المضطر الیه و اما اذا ارتکب المضطر از ضرر المحرم فلا یکون ضامن له لانه لم یسبب الیه الغیر. خب این فرمایش آقای سیستانی به نظر ما ایراد داره، برای اینکه درسته که تکلیفاً من که به خاطر الجاء دیگری مستر شدم به جامع بین ضرر حرام و حلال، یا به جامع بین ضرر حرام اشد و ضرر حرام اخف، من به حسب تکلیف خودم باید برم سراغ اون ضرر مباح یا اون ضرر حرام اخف، ولیکن این معناش این نیست که من مضطرم به همین ضرر مباح یا به این ضرر حرام اخف، نه من مضطرم به جامع، منتها دلیل ترخیص ارتکاب فعل در فرض اضطرار بیش از این اقتضا نداره، اطلاق نداره که اقتضا کنه تأخیر را. من مضطر به حرام اشد نیستم پس او بر من حلال نمیشه، نه اینکه مضطر به حرام اخف حتما باشم. حالا بر فرضم من در این مثال بگید مضطرم به خاطر تحریم حرام اشد، مضطرم به ارتکاب حرام اخف، اما این به اون معنا نیست که اگر برم اون حرام اشد را مرتکب بشم دیگه اون شخصی که منو انداخته به این سمت ضامن نیست، برای اینکه قدر مشترک بین این حرام اخف و حرام اشد اون ضرر مشترک بین این دو یا حتی ضرر مشترک بین حرام بین ضرر حرام و ضرر حلال این مقدار مشترک مستند به اوست. حالا در همون مثالی که مرا شخصی انداخت یا باید بیفتم روی کوزه بشکنه یا روی اون ظرف گران قیمت بشکنه و عرفاً اگر بیفتم رو ظرف گران قیمت بشکنه او رو انتخاب کنم این مصداق تبذیر محرمه، خب نباید برم او رو انتخاب کنم، اما اگر انتخاب کردم عقلائیست که بگیم اون شخص اصلا ضامن نیست، ما به اشتراک را و اون قدر مشترک را بین این دو ضرر و قیمت کوزه 100,000 تومان بود، قیمت اون ظرف گران قیمت 1,000,000 تومان بود، من چون تبذیر هست عرفاً نباید خودم رو بیاندازم رو اون ظرف گران قیمت، اما اگر لجبازی کردم و انداختم اون آقا حتی به اندازه قیمت کوزه هم لازم نیست به من چیزی بده، این مقدار از اتلاف عرفاً مستنده به اوست، ولی من مجوز شرعی ندارم که خودم رو بیاندازم رو اون ظرف گران قیمت. و در اون مورد تساوی ضررین که ایشون فرمود حتما باید اونی که من اختیار میکنم او بشه عنوان مسترون الهی، نه، همین که من مسترم به جامعه بین دو حرام مساوی، ترجیحی هم بین این دو نیست، ما بالالتزام میفهمیم که مخیریم بین این دو و الا دفع اضطرار نمی شود، نه اینکه آن فردی رو که انتخاب میکنیم عرفاً او مسترون الیه هست. این راجع به صورت اول از تعارض ضررین. صورت دوم اینه که مکلف مستر میشه به ضرر زدن به یکی از دو نفر. خب اینم یک وقت فرض میشه هر دو ضرر مباهه، مثل اینکه یا باید از بلندی که پرتاب میشه بیفته رو کوزه زید کوزه او بشکنه یا بیفته رو کوزه ام کوزه ام بشکنه، هر دو هم راضی هم، خب این مخیره. یک وقت این است که نه، یکی راضی است دیگری راضی نیست، زید راضی است ام راضی نیست، خب تکلیفا این مستر به ارتکاب حرام که نیست، پس بعد اون فرد حلال رو اختیار کنه بیفته رو کوزه زید و حق نداره بیفته رو کوزه هم چون او راضی نیست. یا مثلا هم دائر بین این که بیفته رو کوزه زید یا بیفته رو خود هم دست هم شکسته بشه که راضی هم باشه فایده نداره و مجوز این جنایت بر هم نیست، خب اینجا هم وظیفش اینه که اون اضرار مباح رو انتخاب کنه. حالا اگر هر دو اضرار حرام بود، مثل اینکه نه زید راضی است که رکوز او بیفته نه ام راضی است رکوز او بیفته، خب اگر هر دو مساوی اند باز مخیر، ولی اگر نه هم دائر بیفته رو کوزه زید که ارزانه یا بیفته رو یک مال گران قیمت هم که خب او اضرار اشد هست و حرمت او اشد هست، خب طبیعی است که باید اون حرام اخف رو انتخاب کنه. راجع به اون که اون شخصی که این رو پرتاب کرده ضامن هست یا ضامن نیست، حکمش روشن شد که به نظر ما حتی اگر این آقا بره اون ضرر حرام رو مرتکب بشه، بره کوزه امر رو بشکنه با اینکه او راضی نیست، نره به سمت کوزه زید با اینکه زید میگه من راضی هم کوزه من رو بشکنی، منتها معزمان میگه راضی هم کوزه مجموعه یعنی بشکنی پولش هم بدی. خب این آقا لجبازی کنه بره کوزه امرو بشکنه، خب اون شخصی که اینو پرتاب کرده نمیتونه بگه آقا من دیگه هیچ خسارتی نمیدم. آقا بالاخره تو منو مجبور کردی کوزه ای رو بشکنم، قیمت کوزه هم 100,000 تومانه، حالا من رفتم کوزه امرو شکوندم که حرام بود این کار رو انتخاب کنم، ولی این دلیل نمیشه که اضرار جامع به اندازه شکستن کوزه 100,000 تومانی مستند به تو نباشه. و همینطور اگر برم حرام اشد رو انتخاب کنم، قدر متیقن بین حرام و اشد و حرام اخف اون مقدار از ضرری که من به دیگری میزنم، خب این شخص ملجه ضامن او هست، همونطوری که توضیح دادیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.